اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. یکی دیگه از آیات طبی قرآن، آیه 88 از سوره واقعه، آیه 89 از این سوره هست. فهمت فاما ان کان من المقربین فالروح و ریحان و جنت و نعیم. اگر این فرد محتضر از مقربین درگاه خداوند باشه، برای او راحتی و آسایش مطلق و برخورداری از گیاهان و گلهای خوشبو و باغهای پر نعمت فراهم هست. در روایات وارد شده که این فراوهن و ریحانون مربوط به عالم مثال و عالم قبر و جنت و نعیم مربوط به آخرت هست. به این صورت وارد شده که اذا مات المؤمن شیعه سبعون الف ملکن الى قبره. هرگاه مؤمنی بمیرد 70,000 فرشته وی را تا قبرش همراهی می کنند. فاذا ادخل قبره اتاه منکرن و نکیر. و آنگاه که در قبر نهاده می شود، نکیر و منکر می آیند و او را فیقعدانهی، او را می نشانند و یقولان لهو، با وی سخن می گویند، می گن که من ربک، پروردگارت کیه، پروردگارت کیست و ما دینک، دینت چیست و من نبیک، پیغمبرت چه کسیست. فیقول ربی الله و محمد نبی و اللهم صل علی محمد و آل محمد و الاسلام و دینی. فیفسحان لهو فی قبرهی مد بسره. بفرمایند که قبرش را تا آنجا که چشم میبیند میگستراند. و یعتیانهی به طعام من الجنت، و طعام بهشتی برایش میآورند. و یدخلان علیه الروح و ریحان، راحتی و آسایش و برخورداری از بوهای خوش، گیاهان خوشبو، عطرهای طبیعی برای او فراهم میشه. و ذالک قول الله عز و جل، این هست تفسیر آیه قرآن که فاما ان کان من المقربین فالروح و ریحان. اگر این فرد محتضر جزء بندگان اهل قرب باشه، اهل انس با خداوند باشه، برای او راحتی و آسایش و برخورداری از بوهای خوش تفسیر شده، یعنی فی قبره، ای فراوهن و ریحانون، یعنی در قبر او، یعنی در عالم مثال. و جنت و نعیم، باغهای پر نعمت، یعنی فی الاخرت، در آخرت باغهای پر نعمتی، پر میوهی با امکانات گوناگون براشون فراهم میشه. خب شاهد ما همین کلمه ریحان هست. ریحان به معنای گلهای خوشبو هست. بفرماید که فردی که محتضر هست و در آستانه مرگ قرار میگیره، وارد بهشت برزخی میشه. توی این بهشت برزخی راحتی و آسایش و مطلق و برخورداری از بوهای خوش، عطرهای خوش، گیاهان معطر فراهم است. خب ریحان همونطور که اشاره کردیم به معنای گیاهان خوشبو، درخچه های خوشبو، گلهای خوشبو هست که هر انسانی فطرتاً طالب بوییدن این گونه گلها هست و خداوند هم از باب تشویق انسانها که جزو مقربین قرار بگیرن از این سه نعمت یاد کرده و اشاره کرده. اما برخی از مصادیق ریاحین که در کتب طب سنتی و طب اسلامی وارد شده، یکیش گل سرخ است که جناب حکیم بوعلی هم در قانون تحت عنوان فرریاحین گلها و سبزیهای خوشبو یاد کرده، الورد، که البته ایشون مزاجش هم ذکر میکنه، الورد باردون قامز قابض، گل سرخ سرد و قابض است، خشک است. از سوسن هارون یابس، سوسن گرم و خشک است. ان نرجس هارون لین، گرم و تر است. البنفسج باردون لین، سرد و تر است. المرزنجوش هارون یابس، مرزنجوش گرم خشک است. اشتباه ترجمه کرده، سرد و خشک است. هارون یابس. النمام، سیسنبر هم بهش میگن، گرم و خشک است. النسرین و شاهسفرم، نسرین و ریحان، مائلان الی الحر و الیبس، متمایل به گرمی و خشکی هستند. الخزامی هارون یابس، شبوی بیابانی، گرم و خشک است. گیاه الفلنج مشک که فرنج مشک ترجمه شده، هارون یابس، گرم و خشک است. الخیری، شبوی معمولی، معتدل الحر، معتدل در گرمی است. اللفاح، باردون مخدر، سرد و سوز کننده است. الجلنار، گلنار، معتدل الحر، معتدل در گرمی و خشکی است. الیاسمین الاسفر، یاسمین زرد، گرم و خشک است. ول ابیض و معتدلون، یاسمین سفید معتدل است. الاس، باردون قابض، سرد و خشک است. البابونج، بابونه، هارون یابس، گرم و خشک است. الکافور، باردون یابس، سرد و خشک است. خب اینجا یه سری گیاهانی را نام میبره که خوشبو هست و ما در روایات اسلامی داریم که بوییدن گیاهان خوشبو آثار درمانی داره. از جمله این که در روایتی میفرماید که بوییدن گلهای خوش موجب چاقی میشه اگر کسی مستمرن بو بکنه، درمان لاغریست. بله، در یه روایتی فرمودن که بعضی چیزایی که چاق کننده هست. فاما التی یسمنه و ادمان الحمام، چیزهایی که چاق کننده هست، یکیش حمام یک روز در میانی هست. و شم رائحه طیبه، این شاهد ما هست، بوییدن گلهای خوشبو. و لبس و سیاب لینه، پوشیدن لباسهای نرم. همچنین می‌فرماید که بوییدن گلهای معطر شادابی به همراه داره. ببینید چقدر نقش درمانی داره. فمود سلاستون یفرح بهن الجسم، سه چیز هست که موجب شادابی جسم انسان میشه و یربو، روش میده به انسان، به جسم انسان روش میده، فربه میکنه. و همین که بیان کرد در روایت قبلی که درمان لاغری، چاق میکنه. اتیب، عطرهای طبیعی، گلهای خوشبو، بویدن گلهای خوشبو. و لباس اللین، لباس نرم. و شرب العسل، نوشیدن عسل. همچنین میفرماید که بویدن گلهای معطر موجب افزایش عقل میشه. فرمود ما تابت رائحة عبد الا زاد عقله، هیچ بنده خوشبو نباشد مگر آنکه عقلش زیاد شود. از عطر طبیعی استفاده کنه، یا گلهای طبیعی رو بو بکنه، یا به همراه داشته باشه، یا روغن گلهای طبیعی رو استفاده بکنه، که امام رضا از روغن گلهای خوشبو به عنوان عطر استفاده می کردن. می فرماید که بوی خوش تقویت کننده قلبه. ان الريح الطيبه تشد القلب، بویدن گلهای خوش قلب را تقویت میکنه. افزایش دهنده میل جنسی و رافع سردی جنسی هست. فرمود ان الريح الطيبه تشد العقل و تزيد في الجماع، بویدن گلهای خوش تقویت کننده قلب و افزایش دهنده توان جنسی هست. بله، البته حالا یادم رفت یه سری نقدایی داشته باشم بر کلام حکیم بوعلی رسالت به همین ریاحین اینا. خب بنفشه که گیاه معتدلی هست، شاید اینجا منظورش گل خود بنفشه، گلش در اون ابتدایی که سبز هست، این ممکنه اون موقع این مزاجش به این صورت باشه که فرمودن سرد و تر است، چون باید رطوبت داشته باشه. ولی وقتی خشک میشه اون موقع حالت اعتدال پیدا میکنه، مثل خرمای نارس هست، حالاتش فرق میکنه. وقتی برسه یه مزاجی داره، وقتی نارس باشه و پخته بشه میتونه معدل مزاجها باشه. پس شاید مراحلش فرق میکنه، این مراحلش موجب شده که مزاجش هم فرق بکنه. ولی در هر صورت این مواردی که ذکر کردن، این موارد جز گیاهان خوشبو هست و این گیاهان خوشبو متناسب با مزاجی که داره انسان هم باید متناسب با همون در فصل خاص خودش استفاده کنه. اگر یه گیاهی مثلا مثل مرزنجوش تبش گرمه، مناسب است انسان در پاییز و زمستان استفاده کنه و این گیاه رو بو بکنه. اگر در تابستان به سر میبره بهتره. اشم و ریاحین البارده، امام فرمود گیاهان خوشبوی خنک را من در تابستان بو میکنم، که مغز رو خنک بکنه و فرد دچار سردردهای میگرنی چی نشه. پس این مزاج این گیاهان هم انسان بایستی ملاحظه بکنه. مثلا گل بنفشه، گل نرگس به نظر ما معتدل هست، برای همه فصول خوب هست و همه فصول هم وارد شده. حالا خدمتتون عرض بکنم که در روایات اهل بیت چند چیز رو به عنوان حالا نام بردن، به عنوان ریحان ازش یاد شده. مثلا یکی از ریاحین می‌فرمایند که گل سرخه، گل سرخ در ادامه بله در یکی دیگه از در آیه 10 تا 12 سوره الرحمن میخونیم والارض وضعها للانام، خداوند زمین را برای خلایق آفرید، فیها فاکهتون و نخل و ذات الاکمام، در آن میوه ها و نخل های پرشکوفه است. بعد میفهمد والحب و ذل اسف و ریحان، دانه هایی که همراه با ساقه و برگی است که به صورت کاه در می آید و گیاهان خوشبو. میگه به برکت باران و رویش گیاهان در زمین میوه ها به وجود میاد، نخلستان ها به وجود میاد، دانه ها به وجود میاد و ریحان، گل های خوشبو هم چی به وجود میاد. وقت ذیل همین آیه روایتی داریم میفرمایند که گل محمدی صلی الله علیه و آله و سلم سید ریاحین بهشتی بعد از مرد است. حبانی رسول الله بالورد به کلتا یده، پیامبر با دو دست خود گل سرخی به من هدیه فرمود. آقا امیرالمومنین مومین رو از نقل میکنه. فلما ادنیتهو الى انفی، هنگامی که آن را به بینی خود نزدیک کردم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اما انهو سید و ریحان الجنت بعد الاس، فرمودند که این گل محمدی بعد از گل آس یعنی گل مرد بهترین گلهای بهشتی. پس یکی از مصادیق ریحان که شایسته است توی خونه ها هم از این گونه گلها استفاده بشه، گل مرد، گل سرخ، گل محمدی، اینها از مصادیق ریحان هست و قرآن تعریف میکنه و خواص درمانی برای ذکر میکنه. خدمتون عرض کنم دیگه از مصادیق ریحان در روایات مرد هست. مرد یه گیاه خوشبوس و تشبیه هم شده در روایات اهل بیت علیهم السلام. مثلا در یه روایتی امام کاظم علیه السلام فرمودن از صلوات المفروضات فی اول وقتها، نمازهای واجب فی اول وقتها ازا اقیم حدودها، نمازهای واجب که در اول وقت با آداب و حدود آن خوانده شود، اطیب و ریحن من قضیب الاس، خوشبوتر از شاخه مرد است. هین یؤخذ من شجره فی طیبه و ریحه و تراوته، هنگام سبزی و تراوت و خوشبویی، نماز اول وقت مانند بویی است که از شاخه درختچه مرد برمیخیزه. بعد فرمودن و فعلیکم بالوقت الاول، پس سعی کنید نمازتون رو اول وقت بخونید که این شبیه اون بوی خوش مرد هست که به مشام میرسه، ملائکه استشمام میکنن، بوی خوشی به مشامشون رسیده و اون عمل را با آداب و با کیفیات گوناگون ثبت میکنن و ثواب زیادی هم به انسان میرسونه. باز در یه روایتی داریم آقا رسول الله فرمودن رائحت الانبیا رائحت السفرجل، بوی خوش بدن پیامبران بوی به است، و رائحت الحور العین رائحت الآس، بوی بدن حور العین بوی درخچه مرد است، و رائحت الملائکه رائحت الورد، و بوی بدن مثالی ملائکه بوی گل سرخ است، و رائحت ابنتی رائحه دخترم فاطمه الزهرا رائحت السفر جل و الآس و الورد، بوی به میده، بوی مرد میده، بوی گل سرخ، هر سه رو با هم میده حضرت زهرا سلام الله علیه. ولا بعث الله نبیا ولا وصیا الا وجد منه رائحة السفرجل، خداوند هیچ پیامبری هیچ وصی پیامبری را مبعوث نکرد مگر اینکه یافت شد در بدن او رائحة السفرجل، بوی میوه به، و کلوها بخورید از او، و اطعموا حوالاکم به زنهای باردارتون هم به بدید، یحسن و اولادکم تا فرزندانتون زیبا بشن. باز در روایت داریم عصای حضرت موسی از چوب مرد بود که یک نهال بهشتی است، تابوت حضرت آدم که در دریاچه طبریه هست می‌فرماید از چوب مرده، هرگز نمی‌پوسند و تغییر نمی‌یابند این عصا و اون تابوت تا هنگامی که حضرت ولیعهد ارواح ناله الفدا قیام کنند و آن دو را بیرون آورند. باز در توصیف بدن حضرت ولیعهد اینطور وارد شده که می‌فرماید به نام حضرت که قیام کننده هست، علامتان شامتان فی رأسه، حضرت مهدی دو تا علامت داره، شامتان فی رأسه، یکی یه خال سر، بعد میفرماید و من جانبهی الایسر تحت کتفه، و هم بین دو شانه اش در سمت چپ، بله، ورقتون مثل و ورق الآس، نشانه ایست چون برگ درخت آس. به این چقدر این تشبیه های زیادی شده به این گیاه آس مرد. این روایت دیگه خیلی عالیه، این روایت خیلی زیباست که امام صادق علیه السلام فرمودن مردم چهار گروه هن. عوان ابن تقلب میگه به امام گفتن چه کسانی هستن این چهار گروه، فرمودن یکی انسانی که ایمان دارد ولی خیلی انس با قرآن چی ندارد، و انسان دیگری که قرآن دارد ولی ایمانش خیلی قوی نیست، ایمان ندارد، سومی ایمان دارد و قرآن نیز دارد، چهارمی نه ایمان دارد نه قرآن دارد. بعد میگه که گفتم که قربانت شوم چگونه از حال آنها، توضیح بدهید برای من. امام فرمودن اما آن کسی که ایمان دارد ولی قرآن ندارد، انس با قرآن ندارد، به میوه خرما شبیه است که طعم شیرین دارد ولی عطر و بو ندارد، ایمان داره ولی اهل قرآن چی نیست، طعم شیرینه ولی عطر و بو نداره. اما آن کسی که قرآن دارد ولی ایمان ندارد، به شاخه آس شباهت دارد که عطری خوش و مطبوع دارد ولی طعم آن تلخ و نامطبوع است. گیاه آز تلخه، مرد تلخه، ولی گیاهش خوشبوه. پس آن کسی که قرآن دارد ولی ایمانش قوی نیست، ایمان ندارد، به شاخه آز شباهت دارد که عصی خوش و مطبوع دارد ولی طعم آن تلخ و نامطبوع است. و اما آن کسی که هم قرآن دارد و هم ایمان دارد، همانند ترنج است که هم عطری دلانگیز دارد و هم طعمی اشتها انگیز. و اما آن کسی که نه قرآن دارد و نه ایمان، مثل هندوانه ابو جهل است که طعمی تلخ و سرنده دارد و عطرم چی؟ ندارد. خب ببینید، پس یکی دیگه از مصادیق ریحان چی وارد شده؟ از مصادیق ریحان یکیش خدمت رو عرض کنم مرد بود، یکی گل سرخ بود، دیگه به بود، دیگه گل سرخ، گل محمد، یکی هم ریحان. همین ریحون خودمون هست، میگیم ریحونا، سبزی میخوریم میگیم ریحون خوشبوه دیگه، درسته؟ از این ریحان در روایت به عنوان حوک هم یاد شده، الحوک و بقلت الانبیا، حوک ریحان سبزی انبیاز. خب خواصی ذکر شده براش که غذا رو هضم میکنه، راه‌های بسته رو باز میکنه، آروغ رو خوشبو میکنه، دهان رو خوشبو میکنه، اشتها آور هست، بیماری رو بیرون میبره، پیشگیری میکنه از جزام، و زمانی هم که وارد بدن انسان بشه قلع و قم میکنه. البته تو برخی روایات هوک را به معنای بادرنج بویه هم معنا کردن. باز از مصادیق ریحان گیاه چیه؟ مرزنجوش. فهمون نعم الریحان المرزنجوش، چه گیاه خوبی هست، خوشبویی هست مرزنجوش، که در کنار رودی از بهشت رویش پیدا کرده. این کتاب بسیار کتاب خوبیه، اقتصاد مقاومتر، محیط سالمتر، که توسط سرکار خانم مجتهد نجفی و بزرگوار، اصلا مدرسه نرفته، مدرسه کلاسیک درس نخونده و پیش پدر و مادرش تو خونه درس خونده و اجتهاد متجزی هم داره در حوزه، اومده روی این موضوع کار کرده تو بحث محیط زیست، نقش گیاهان خوشبو و میوه های درختان پرمیوه و درختان مثمره، که مدل هایی را پیشنهاد داده به سازمان محیط زیست که به جای کاج کاشتن درختان میوه‌دار را بکارید. اینا برداشتایی است که ما از قرآن کردیم. بعد جالبه، رفته تو کشورهای مختلفی سفر کرده، تحقیق کرده، دیده روبروی مثلا عکسام گذاشته کاخ سفید، به جای اینکه چمن بکارن سبزیجات کاشتن. توی مثلا کانادا رفته سفر کرده، شهرهایی که به هر حال خیلی معروف هست اینا، دیده که دقیقا مقابل توی کوچه ها، توی خیابون ها، میونه این جدول ها سبزیجات خوردنی، شهرداری شروع کرده اینا رو به کاشتن، در حالی که اینا توصیه های قرآنیه، توصیه های اهل بیت. هیچ جا نداریم امام معصوم مثلا یه درختی که میوه دار نیست بکاره. آقا امیرالمومنین فرمود من هزار نخل کاشتم، هزار نخل، همشون میوه های درختان میوه دار میکاشتن، گیاهان خوشبو میکاشتن. و خدمتتون عرض کنم چیزی که به درد بشر بخوره و مفید باشه. بعد بررسی میکنه که اصلا این چمن یا درخت کاج چقدر ضررهای زیست محیطی داره، جدای از اینکه چقدر آب استفاده میکنه، چقدر آثار مخربی رو خاک داره، رو آب و هوا داره، اینا رو هم بررسی کردیم. این کتاب پیشنهاد میکنیم که عزیزان بگیرن و مطالعه بکنن. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و اجمعین.